من شما عرضم که بحث شهر گم شده یا همون تاریخ تحلیلی اسلام رسید به این مطلب که ما اینطور خدمت شما عرض کردیم که اولا تاریخ اسلام رو نباید محدود به عربستان دونست. تاریخ اسلام اگر کسی بخواد تاریخ اسلام رو بدونه باید فضای عمومی جهان رو بررسی کنه، علل خصوص فضای کشورها و قدرت‌هایی که اینها تأثیرگذار بودن. چرا که یک کسی آمده و داعیه جهانی شدن داره، اون کسی که ادعای جهانی شدن داره برنامه های خودش رو مبتنی فقط به یک کشوری مثل عربستان طرح‌ریزی نمی‌کنه. او برای همه جهان از گام اول قرار تصمیم بگیره. پس اگه قرار او رو بشناسی و تاریخ که او قرار رقم بزنه رو بشناسی، باید بدونی که در جهان چه اتفاقی داره میفته در زمان بعثت و اون حلقات زنجیری که این جهان زمان بعثت رو رقم زده، چه شده قبل از میلاد و در زمان حضرت مسیح چه اتفاقی افتاده و بعدش چه اتفاقی افتاده و این سیر چگونه به دست پیامبر قرار برسه. عرض شد که دو امپراتوری بزرگ در جهان حکفرما بودن که در نبرد شدید با هم بودن، ایران و روم، که دیگه من اونها رو توضیح نمیدم. رسیدیم به اینجایی که به اون فرمایش خداوند در قرآن که به این موضوع پرداخته و یکی از عجایب قرآنه که خداوند به این موضوع پرداخته و اون نبرد ایران و روم هستش که میگه روم شکست میخوره، پیش بینی میکنه و این اتفاق میفته و بعد در ادامهش میفرماید که مجدد به زودی پیروز میشه و این نصر خداونده، یعنی پیروزی روم بر ایران. روم هم با اون فاصله طبقاتی، تبعیض شدیدی که در امپراتوری روم حاکم بوده، جشن برده هایی که داشتن، ظلمی که داشتن، اما او رو پیروزی او بر ایران رو نصر خداوند میدونه و موجب فرح و شادی مؤمنین میدونه. عرض کردیم دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بوده که وضعیت ایران و روم به لحاظ اندیشه با هم تفاوت داشته. شما برای پیروزی دو مؤلفه لازم داری، یک قدرت، دو اندیشه. هر کدوم اینها کم باشه شما پیروز نمیشی. اسلام که مهد اندیشه است میگه تو باید به لحاظ نظامی، قدرت، قوت، صنعت خودت رو قوی کنی. حالا یه قوی کردی، خالی از اندیشه شدی، اونم جواب نمیده. ایران قوی بود، کشور قوی بود، امپراتوری ایران، اما خالی از اندیشه شده بود. شما وقتی میبینی که یک نامه ای از یک پیامبری، نه اصلا از یک اندیشمندی، از یک کسی میره به دست یک پادشاهی میرسه به اسم خسرو پرویز، او خسرو پرویز به جای اینکه نامه رو بخونه ببینه چی گفته و کی گفته، سطر نامه رو میخونه که نوشته به نام خداوند بخشنده مهربان و اون نامه رو همونجا پاره میکنه و ادامهش رو نمیخونه، اون همونجا کشورش رو داره پاره میکنه، نه اون کاغذ رو، نه اون نامه رو. این کشور خالی از اندیشه شده و اوستا که کتاب مقدس زرتشته دیگه نمیتونه شرایط موجود رو توجیه کنه. یعنی قدرت حاکم نمیتونه بگه من اگر این کارو میکنم مثلا به این دلیل، به این، به خاطر این آیه از اوستا یا این جمله از اوستا. دینش زرتشت نمیتواند توجیه کند شرایط حاکمی که حاکمیتی که زیر پرچم زرتشت داره جامعهش رو اداره میکنه. داعیه این رو داره که ما زرتشتی هستیم و قرار مبتنی بر تعالیم زرتشت جامعه رو، دیگه نمیتونه اینو توضیح کنه، چون فاصله گرفته از اون تعالیم، خالی شده از اون تعالیم، از اندیشه زرتشت خالی شده. بنابراین شما میبینی که وقتی از شرق پیام بودا به ایران میاد، سینه‌ش رو باز میکنه و میپذیره. این شرایط در ایران مهیا شده. ای آی تو خودت موحد بودی، تو خودت آیین ارزشمند زرتشت رو داشتی، هنوزم که هنوزه تمثال زرتشت داره توی جامعه ما میچرخه، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. تو غنی بودی، چه اتفاقی افتاد که از یک کشوری مثل هند یا از چین پیام بودا میاد و مردم تو میپذیرن از شرق، یا از غرب پیام عیسی میاد از طرف امپراتوری روم که شده بود دین رسمی، یا قبل از اون به خاطر انقلاب‌های مردمی مسیحیت، باز مردم ایران میپذیرن، سینه‌شون رو باز میکنن، چون که دیگه اندیشه‌ای در ایران وجود نداره. ولی زو میبینی در نبرد ایران و روم کی باید پیروز بشه؟ پشتوانه ایران برای پیروزی چیه؟ فقط قدرتش نیست، فقط موشکش نیست، فقط شمشیرش نیست، پشتوانه پیروزیش اندیشه مردمشه، همراهی مردمشه. برای همین شما میبینید قدرت ها اینقدر تلاش میکنن که مشارکت مردمشون رو داشته باشن، چون مؤلفه پیروزیه، مؤلفه قدرته. خب ایران از این خالی شده بود، اما و از اون بر مردم رو به مسیحیت آورده بودن، رو به تعالیم بودا آورده بودن، به خصوص مسیحیت. لذا میبینی وقتی یک کشوری مثل روم به اونجا حمله میکنه که پرچمش پرچم عیسی، مردمش باش همراهی میکنن. شما در مورد جنگ ایران و عراق هم میبینید، چرا خیلی از عراقی ها میمدن به ایرانی ها میپیوستن؟ چون میدن اونجا دیگه ملیت فراتر از ملیت اون مردم فکر میکنن، به باورها، آیین‌ها و اعتقادشون فکر میکنن. میبینی شیعه عراقی میاد توی لشکر ایران و برای ایران مبارزه میکنه، اونجا اندیشه است که تعیین کننده است، تفکره که تعیین کننده است. همین دیروز داشتم خاطرات شهید ابراهیم هادی رو میخوندم، نوشته بود که رفت بالای خاکریز ایستاد و شروع کرد اذان گفتن. هی گفتن ابراهیم بیا پایین، میزننه تو تیررسی، و اتفاقا یه تیری هم گویا به کنار گلوش میخوره. بعد که میگه این اذان رو میگه میاد پایین، حدود 18 نفر از عراقی ها تسلیم میشه، خودشون میان به سمت با پرچم سفید میان به سمت ایران و میگن که ما نمیدونستیم شما اذان میگید، شما مسلمونی. به ما گفته بودن شما آتش پرستی، چون هنوز در ایران رو به زرتشتی و زرتشتیگری و آتش پرستی میشناسن. هنوز این فیلم های چهارشنبه سوری رو پخش میکنم، میگم ببین اینا هنوز آتش پرستن. به ما بودن شما آتش پرستید، ما نمیدونستیم شما شهادت به نبوت پیامبر، به ولایت امیرالمومنین میدید، تسلیم میشه. ببین اندیشه چه میکنه. لشکر پنجم زرهی دنیا اون بره، این و چهار تا بچه بسیجی دست خالی، سواد نظامی نداشته، دانشگاه های نظامی دنیا نرفته، اما میبینی با یه اذان قلب دشمن رو تسخیر بکنه میاد. این قدرت اندیشه است. همه اینا رو دارم میگم تا بگم پیامبر قراره چیکار کنه ها. تاریخ اسلام تاریخ جنگ های پیامبر نیست، غزوات پیامبر فقط نیست اونجا که ما در مدارس یا جای دیگه خوندیم و شنیدیم. نبرد پیغمبر نبرد اندیشه و قدرته. این وضعیت ایران بوده. لذا میبینی که در مقابل روم که ایدئولوژی قوی تری داشته، اندیشه قوی تری داشته و این اندیشهش نفوذ کرده بود در درون جامعه ایران، شکست میخوره. خب البته به لحاظ اجتماعی هم وضعیت مساعدی نداشته، که اینم مزید بر علت شده بوده. ما هم همین هستیم، اگه فقر بیاد از اون در دین میره، از درک فقر بیاد از اون در اندیشه میره. ایران تا دچار تبعیض و ناعدالتی شدید اجتماعی بوده در زمان پیامبر. سه معبد بزرگ داشته ایران: شراب، زن و طلا. سه معبد بزرگ حاکمیت ایران بوده. برای شما جالبه که بگم، میخوام بگم چقدر اینها تأثیر گذاره. شما این کتابی هست تحت عنوان خاطرات مستر همفر، مستر همفر، آقای همفر، آقای همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامیه. از 17 یعنی بچه شیعه باید تلاش کردن رو از انگلیسی ها یاد بگیره، از دشمنش یاد بگیره. حال نداریم از خوابمون بزنیم. بچه 17 ساله انگلیسی توی سن 17 سالگی خودش میاد توی ممالک اسلامی به عنوان جاسوس، طوری تلاش میکنه که شما میدونید لهجه انگلیسی ها مثل ترک ها میمونه. یعنی 60 سال هم توی جایی باشن شما میفهمید ترکه، نمیتونه لهجهشو عوض کنه حتی اگه تو شهر زندگی کنه. لهجهشو طوری مدیریت میکنه که هیچ کسی شک نمیکنه که یوش عرب اصیله. بچه 17 ساله. داستانش مفصله، کتابش خوندنیه، حتما بخونید، ترجمه شده. دیگه اینا جمهوری اسلامی ننوشته بگه اونا این کارو کردن، خود یه جاسوس انگلیسی اینا معمولا خاطراتشون مستند میکنن نوشته. بعد میگه که داستان وهابیت و شکل‌گیری وهابیت و اینها رو توضیح میده که ما چه شکلی با محمد عبدالوهاب آشنا شدیم و پیداش کردیم و دیدیم ظرفیت خوبی و ساختیمش و وهابیت رو درست کردیم. بعد میگه ما کل ممالک اسلامی رو با دو چیز گرفتیم. کل من، میگه من انگلیس، کل ممالک اسلامی رو با دو چیز گرفتم: زن و شراب. که بیه که آی خامنه ای هم فرمودن که این که میگن بحث حجاب دیواریه که باید ازش بگذاریم، یا دیوار برلینه، معنی داره این حرف. این گام اوله، این گام اول. حالا شما میگی آبلشون کن بزن هر کاری دلشون میخواد بکنن، چیه داستان؟ این گام اوله، این گام اوله. چون با زن و شراب کل جامعه رو خودشون اعتراف میکنن، کل جامعه اسلامی رو میتونن بگیرن، کل کشورها رو میتونن تسخیر کنن. کما اینکه امپراتوری ایران در این دام افتاد و موجب شد که ساختار حکومت ایران سست بشه، تهدیدهای مختلفی بر او عارض بشه و نتونه مقاومت کنه، تبعیض‌های مختلفی ایجاد بشه و نتونه مدیریتش کنه. وقتی هم که عرض کردم اندیشه های مسیحیت، اندیشه های شرقی و غربی وارد ایران میشد، اینها به خاطر این شرایط حاکم میپذیرفتن، قبول میکردن، تا جایی که این اندیشه ها تا قلب امپراتوری ایران نفوذ میکنه. شما نگاه میکنی میبینی همسر خسرو پرویز شیرین گرایش مسیحیت پیدا میکنه، پسرش شاه گرایش به مسیح، تیرداد شاهزاده ساسانی گرایش مسیحیت پیدا میکنه. یعنی ببین قدرت اندیشه رو ببینا، قدرت اندیشه در مقابل قدرت پول و ثروت و موشک و از این قبیل. بذار ایران میبینی که آماده یک انقلاب بزرگه. اول مسیح بوشک بودا رو میپذیره، بعد مسیحیت رو میپذیره. قطعا وقتی یک اندیشه بالاتر مثل اسلام بیاد، شما میدید که او رو راحت میپذیره و این تفکر که آقا با زور اسلام رو به ایران تحمیل کردن کاملا تفکر غلطیه. کسانی که میگن آقا اومدن با جنگ مسلمان و ایران رو مسلمان کردن با کشت و کشتا، شما باید ازشون بپرسی که قبل از مسلمان ها و قبل از حمله اسلام چرا اینا مسیحی شدن؟ پس چرا گرایش به بودا پیدا کردن؟ نه، اینطور نبود که با جنگ بشه. مجموع شرایط: یک، تبعیض‌های اجتماعی، دو خالی شدن از اندیشه زرتشت فضا رو مهیا کرده بود که اینها رو به اسلام یا رو به مسیحیت یا به رو به بودا بیاره. خب پس ما سه کشور قدرتمند جهان را اگر در زمان بعثت بخوایم بررسی کنیم به دو لحاظ، عدالت و اندیشه، ایران هم از عدالت خالیه هم از اندیشه در زمان بعثت، روم از عدالت خالی، از رفاه خالی، اما به لحاظ اندیشه قوی تر از ایرانه، گرچه محرفه، گرچه تحریف شده است، گرچه ملغمه ای از آموزه های مسیحیت و خواسته های حاکمیت که در توجیهش اومده. و چین، چین به لحاظ رفاه و عدالت بهتر از ایران و رومه، چرا که اندیشش اندیشه قوی تره، گرچه توش اشرافیت هست، گرچه توش اختلاف بین فقیر و ثروتمند زیاد، استثمار و بهره کشی در چین هم هست، اما اندیشه قوی تری داره. از سالها قبل از میلاد عرض کردم هفته پیش حکمایی داشته مثل کنفوسیوس که بعداً بودا هم بهش اضافه میشه، این اندیشه اندیشه قوی تری میشه. بعد شما میبینی که در عین حالی که به هر حال توش مشکلات رفاهی و عدالت هست، اما مثلا به لحاظ بردهداری اصلا به پای روم نمیرسه، یا به لحاظ طبقات اجتماعی در چین، شما در ایران و روم طبقات پایین اصلا راهی به حکومت و به مدرسه و اینا نداشته، ولی در چین مردم طبقات پایین هم میتونن وارد دولت بشن، میتونن جزء مسئولین دولت بشن. این به خاطر چیه؟ به خاطر اندیشه چینه، به خاطر اینکه به لحاظ اندیشه چین قوی تره. بعد شما میبینید در همین چین برای اولین بار کاغذ اختراع میشه، در جایی خبر از این چیزا نیست، نقطه تحولی میشه اختراع کاغذ برای در تاریخ بشر. از چینه که کاغذ به اسلام میاد و از اسلامی که به اروپا میره، اروپا که اصلا هیچی. بعد مرکب تولید میشه، اختراع میشه، همین مسیر رو طی میکنه، از چین وارد جهان اسلام میشه، وارد هند میشه، بعد وارد اروپا میشه. اسکناس همینطور، اینا رهاورد اندیشه انسانه، رهاورد ایدئولوژی کشور. بنابراین پیغمبر در بی‌تمدن‌ترین جغرافیای زمان، در کمزورترین جغرافیای زمان، در عربستانی که هیچی نداشته، هیچ قدرتی نداشته، درگیر هزارها چالش داخلی و جنگ‌های قبیله‌ای بوده، بی فرهنگ‌ترین آدم‌های زمان، خون و خونریزی، به هیچی جز جنگ و عقده‌گشایی فکر نمی‌کردن اینها. اونجا میخواد بیاد، چطور امید داره که پیروز بشه؟ چون نبردش نبرد موشک نیست، گرچه مهمه و بعدن اینها رو تجهیز میکنه، اما مؤلفه اول، مؤلفه اصلی، گام اول که قدرتها رو هم به تسخیر خودش در میاره، ارتشها، ارتش میره و خودش رو تسلیم او میکنه. چه اتفاق میفته؟ در زمان انقلاب ارتش شاهنشاهی که نقطه قوت خاورمیانه بوده میاد در مقابل یک روحانی مینشینه و میگه من تسلیم تو هم. اون اندیشه است که امام خمینی ارتش رو به تسلیم خودش در آورد، اندیشه امام خمینی، این قدرت اندیشه است. لذا پیامبر در گام اول قرار کار فکری کنه، کار اندیشه‌ای کنه، اگر این کار انجام بده قدرت‌ها به تسخیرش در میان، که اون که اتفاق میفته. نبرد رضا میبینیم که کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره. چطور میشه یه گروه اندکی غلبه کنن بر یه گروه کثیری؟ با چه قدرتی؟ او که اسب داره در مقابلش فیل سوارها هستن، او که پیاده است در مقابلش بزرگترین و قویترین تجهیزات قربه او بجنگه، اما اندیشه دوام میاره، برای دوام میاره. 3 سال تحریم میشه. چرا یه انسان در تحریم باید بپذیره این شرایطو؟ اندیشه است که به او قدرت میده. در شب ابی طالب سنگ میمه که، ولی مقاومت میکنه. چرا؟ این اندیشه است. اون کسی که اندیشه نداره میاد 4 تا شعار میده تا دستگیرش میکنی، میگه با شما نبودم، من اصلا منظورم شما نبودم، غلط کردم، من اشتباه کردم، ببخشید. تهدید او، ما اصلا در تاریخ مبارزات بشر اینقدر انسانهایی نداشتیم که اینقدر زود اقرار کنن. چرا؟ چون خالی از اندیشه است. در صورتی که اندیشه داشته باشه، اسرای ما در زمان صدام اون شکنجه های شدید، یا در زمان انقلاب توسط ساواک اون شکنجه های شدید، هیچ کدومشون یه فحش به امام نمیدادن، چه برسه اینکه حالا بخوان اعتراف کنن. چرا؟ چون اندیشه قوی داشتن، یه لحاظ فکری قوی بودن، انسان های قوی بودن، شاکله وجودی رو هر شاخ ساخته بود. همین آیه کم فئت قلیله غلبت فئت کثیره به اذن الله، این برای داستان طالوت و جالوت. خب طالوت پیروز میشه، کی این حرف؟ این حرف حرف خدا نیست. دامی قال الذین یظنون انهم ملاقو الله کم من فئت قلیله. آدم ها این حرف رو میزدن، مردمی که با طالوت بودن و اندیشه قوی داشتن و ایمان داشتن و باور داشتن، میگفتن نمیترسیم. چقدر در طول تاریخ بشر این اتفاق افتاده که گروه اندکی بر گروه کثیر پیروز شده، یعنی یه بار و دوبار هم نیست، هزارها مرتبه این اتفاق افتاده. چرا؟ چون به لحاظ فکری قوی بودن. علاوه بر این 3 کشور که ایران و روم و چین هست در زمان بعثت، کشورهای مؤثر بودن، 2 کشور دیگه هم هست که عبارت از هند و مصر. اینها هم چرا اینا رو داری بررسی میکنی؟ برای اینکه تاریخ اسلام بگی. اینها هم شواهدی هستن که نشون میده اندیشه است که رقم میزنه ماجرا رو، اندیشه است که تعیین کننده است. شما در مورد هند 5,180,000 کیلومتر مربع مساحت هنده. همین مساحت جغرافیایی کفایت میکنه برای اینکه یک کشور قدرتمند باشه. بودا در این مساحت ظهور پیدا میکنه، هند رو دست خودش میاره. آثاری که از بودا مونده هنوز هم در هند داره کار میکنه، آثار اندیشه. اما وقتی که مردمش این اندیشه رو کنار میذارن، یواش یواش تحریف میکنن، همه اون نقاط قوت خودشون رو از دست میدن. شما در هند میبینی بودا میاد در مورد ضرورت کنترل شهوت حرف میزنه که انسان شهوتران رو به یک تعادلی برسونه، اما وقتی این اندیشه از اصل خودش فاصله میگیره، تبدیل میشه به ریاضت‌ها و خودآزاری‌های شدیدی که در مرتضای هندی شما دیدید و از اون موقع رسم میشه. مثلا این ببینید، این فاصله گرفتن از اندیشه است، نگاه کردن به خورشید تا مرز کوری، این ریاضت‌هایی که می‌کشیده، یا روی تخته میخ خوابیدن، یا توی برخی از بودایی هایی که حالا دیگه بودایی نمیشه بهش گفت، اسمن بوداییه و رسمن بودایی نیست، اینها تا آخر عمرشون تو قفس زندگی میکردن. برخیشون که حالا شما شاید تو محاصر دیدید، توی خاک خودشون رو دفن میکردن تا گردن، یا دو فکشون رو به هم میدوختن که این فک اصلا دیگه باز نشه، که اینا حرف نزنن، چیزی که خداوند بهشون داده. یا بدتر از اون، یه گره هاشون رو قفل میکردن تا این ناخون ها انقدر رشد میکرد پوست رو میشکافت، دست رو میشکافت، ناخون ها از پشت دست میزد بالا و این دست ها تا آخر عمر همین شکلی میمون. خب این فاصله گرفتر از اندیشه است. بودایی که هند رو نجات داد، هند رو ترقی داد. ببین من اصلا دارم راجع به اصل اندیشه و فکر کردن حرف میزنم، فعلا اصلا راجع به دین حرف نمیزنم. دین که یک اندیشه متعالی اصیل و متصل به آسمانه، اما الان میگم صرف اندیشه اثرگذاره، مخاطب جذب میکنه، مخاطب قوی جذب میکنه. حالا اگه این اندیشه توحیدی باشه مثل بودا، مثل زرتشت، ولو این که بگن آقا اینها انبیای آسمانی نیستن، حالا درش تردیده، اگر هم بپذیریم که اینها پیغمبر نبودن، انسانهای موحد اندیشمند بودن، میبینی تأثیر گذاریش بیشتر اگر آسمانی باشه که دیگه. خب چه اتفاقی میفته برای هند؟ این انسانی که در قفس خودش رو زندانی میکنه، در خاک مدفون میکنه، این انسانی که روی تخته میخ میره میخوابه، این انسانی که میشینه خورشید رو نگاه میکنه تا مرز کوری، این انسانی که دهنش رو میبنده قفل میکنه تا باز نشه، این انسان در مقابل ظلم و استثمار و بردکشی و بهرکشی انسان چه کار میخواد کنه؟ کاری نمیکنه. کشورش میشه مستعمره، کشور خالی از اندیشه، انسانهای خالی از اندیشه میسازه، قدرتها به راحتی رو تسخیر میکنن. آقا فرمود هم یک دارت بیش گفت قدرتها و دشمن دنبال این نیستش که کشور رو جنگ کنه و حمله کنه و کشور رو بگیره، کافیه ذهن مردم کشوری رو تسخیر کنه. مردم اون کشور دو دستی کشورشون تقدیم دشمن میکنه. این قدرت اندیشه است. در مصر 3000 سال قبل از میلاد تا 1000 سال قبل از میلاد، در فاصله 2000 سال، کشوری مقتدر با شکوه، کشور انبیا، کشور یوسف، متمدن، مترقی، عالم، در هند، اول در مصر شما اولین مدارس بشری، اولین نظام تعلیم و تربیت رو در مصر انبیا میبینید. انبیای اندیشمند که این کشور رو مترقی ساخت. عدد پی 3.14 که تو مدرسه میخوندیم مصری ها کشف کردن 3000 سال قبل از میلاد مسیح در مصر باستان. در معماری شنیدیم که مجسمه ابوالهول مجسمه مصری هاست که نماد جاودانگی فرعونه شد. مجسمه ابوالهول در معماری سلامت بودن. در پزشکی بخونید رمان‌های مصری‌های باستان و فرعونشون رو بخونید، پزشکاشون رو بخونید، در جراحی‌های مختلف و در مریضی‌های مختلف تخصص جدا داشتن، هر کدوم مثل زمان ما که هر کدوم یک متخصصی. در صنایع مختلف، اهرام ثلاثه که دیگه برخی از دانشمندان قائلن که این اهرام ثلاثه رو انسان نساخته، اینها از کرات دیگه اومدن اینها رو ساختن. یعنی اینقدر پیچیده است در حوزه هندسه، در نقشه برداری اینقدر پیچیده است که میگه کار انسان نیست، ولی انسان رو ساخته، انسان اندیشمند. در صنایع نساجی رشته هایی از مصر رسیده، رشته نخایی رسیده که اینها به لحاظ نازکی در تاریخ نساجی هنوزم کسی نتونسته اون رشته نخا رو تولید کنه. دیگه قصد الاخازا عرابه های فلزی، قلتک، اهرم، مته سنگ داشتن. عباسا اون موقع مته داشتن، سنگ رو سوراخ میکردن، شیشه‌گری و صنایع مختلف. این مصر چه اتفاقی براش میفته که از یه جایی به بعد که به موسای اندیشمند، به موسای دارای اندیشه، به موسای دارای فکر میگه که نه، از زمین و زمان میخوره، اندیشه رو کنار میذاره، فکر رو کنار میذاره، همه شکوهش از بین میره، طوری که
میانگین هر 136 سال یک بار توسط یک قدرتی مصادره میشده و دست به دست میشده. حبشی ها میگرفتنش، آشوریان میومدن از دستشون در میرفتن. از اون بر لیبی میگرفته، ایران حمله میکرده از دست لیبی میگرفته، روم حمله میکرده از ایران میگرفته، دوباره ایران حمله میکرده پس میگرفته، هی دست به دست میشده تا جایی که دیگه در نهایت دست رومی ها میفته و مصریان میشوند بردگان مهر خورده رومی ها. مصر با اون مردم میشن برده های رومی ها. چرا؟ چون اندیشه خودش رو از دست داد. کجا از دست داد؟ اونجایی که موسی گفت بیا خدای آسمان و زمین رو بپرست، گفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار اعلای شما هستم. برای همین این پروردگار اعلا باید در آب و در رود نیل غرق بشه. ببینید اتفاقات رو خداوند چطور رقم میزنه. چون مردم پذیرفته بودن فرعون رب اعلای اونها، اندیشه شون از دست داده بودن. بعد همون مردم نگاه کردن از بالای نیل، دیدن ای خدای رب اعلا داره دست و پا میزنه و نمیتونه خودشو نجات بده. خدا این کارو میکنه تا اندیشه مردم، اندیشه غلطشون فرو بریزه، میکوبه تو از نو بسازه، موسی بسازه. این جنگ اندیشه و قدرت، همه این کارا برای اینه. و اینه خدا میتونست به پیامبرهای خودش انواع تجهیزات و نظام بده، بگه برید بجنگید بکشید دست بگید، اما نه، مردم قراره همراهی کنن، مردم قراره اندیشه شون اندیشه صحیحی بشه. بعد میبینی همون زمان هزارها ظلم دیگه در زمان فرعون، که فرعون آخر بوده، احتمالا میگن رامسس دوم بوده که فرعون زمان موسی بوده و او با خواهر خودش ازدواج میکرده، با دختران خودش ازدواج میکرده و این چون باور داشتن فرعون رو در جامعه سرایت پیدا میکرده. این چه جامعه بدون اندیشه. پرستش ها هم که دیگه مبتذل شده بوده، چه در هند چه در مصر، گاه و سگ و گربه و میمون و در ژاپن شپره میپرستیدن، نهنگ و همه چی میپرستیدن. این مصر مثل ایران به خاطر این شرایط و تبعیض‌ها و ظلم‌ها گرایش به مسیحیت پیدا می‌کنه و بعد از اون گرایش به اسلام پیدا می‌کنه. خب دیگه من کشورهای دیگه‌ای هم هستن که اینا کشور دست چندم هستن، حوصله‌تون سر می‌ره، وقت رو نمی‌گیرم. مثل ژاپن و اینها، اینها کشورهای تحت تأثیر این پنج کشور بزرگ بودن. ژاپنی که امروز شما می‌بینید، یه ژاپن می‌گید 100 تا ژاپن از دهنت می‌ریزه، در تاریخ خودش جزء بدوی ترین و ابتدایی ترین کشورها بوده. شبپره میپرستیده در ژاپن، بخشی از مردم، و اینها تحت تاثیر چین بودن و تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ. و حالا پیغمبر قرار بیاد با این اندیشه ها مقابله کنه، اندیشه خودش رو ارائه کنه و بتونه کشورهای دیگر رو تحت تاثیر خودش قرار بده. اما یک سوال بزرگ وجود داره، چرا در عربستان؟ در عربستان که دستش خالیه با هزار چالش داخلی، این چرا در عربستانش یه صلوات بفرستید و عرض کنن؟ این رو عرض کنم و عرضم کنم. چرا در عربستان؟ پاسخ اینه که اولا اصلا از عربستان محبوس نشده به این منبر. وقتی شما تاریخ اسلام رو در فضای کل جهان بررسی میکنید، دیگه نباید بگی پیغمبر در عربستان مبعوث شد، باید بگویی پیغمبر در خاورمیانه مبعوث شد. اینجاست که کلید واژه خاورمیانه اهمیت خودش رو پیدا میکنه، که چه خبره توی این خاورمیانه و چرا همه قدرت‌های دنیا جمع شدن اینجا و دست از این خاورمیانه بر نمی‌دارن. و از اون مهمتر، چرا خیلی قبل‌تر از این قدرت‌های دنیا پنج پیغمبر که پنج پیغمبر اولوالعزم بودن و فقط این پنج پیغمبر دایره جهانی شدن داشتن و شریعت جهانی داشتن، هر پنج پیغمبر در خاورمیانه مبعوث میشه. مگه خاورمیانه چه ویژگی داره؟ نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلوات الله علیه. من یک دلیل کوچیک رو اشاره کنم که خاورمیانه محل اتصال سه قاره اروپا، آسیا و آفریقاست. اون موقع اصلا آمریکا نبود. آمریکایی که امروز مدعی شده و از اون بره دنیا، آمریکا اگر بخواد جهان رو بگیره باید به تو خاورمیانه. بذار بهش میگم قلب جزیره جهانی. قلب جزیره جهانی. شما قلب یک انسان رو بگیری، کل اون انسان رو تسخیر کرد. بذار همه انبیایی که می‌خواستن جهانی بشن در خاورمیانه محبوس شدن. حالا ویژگی‌های آب و هوایی، جغرافیایی، ثروت، همه اینا در خاورمیانه هستش که دیگه نه این فضا میطلبه نه این این زمان و حوصله شما. برید مطالعه کنید. حالا در خاورمیانه چرا در عربستان؟ میرفت در ایران، اندیشمندای زیادی بودن در روم همینطور، در هند همینطور، در چین همینطور، در مصر همینطور، اینا مهد تمدن، مهد اندیشه، در عربستان خالی از اندیشه. یک بازم دلایل مختلف میتونه داشته باشه، ولی یک دلیل مهم داره و اون دلیل مهم اینه که عربستان انقدر کشور خشک، بی آب و علف، بی منفعت، بی سود برای قدرت‌های دنیا بوده که در تمام این جنگ هایی که روم و ایران و سایر کشورها کردن، کشورگشایی هایی که کردن، روم نصف جهان رو گرفت، ایران پس گرفت، دوباره روم گرفت، این همه جنگ و غارت و کشورگشایی، یه سرباز رومی یا ایرانی پاشو تو عربستان نداشته، چون اصلا هیچ منفعتی برای قدرت ها نداشته و بهترین جایی بوده که اگر کسی میخواد کار کنه در امان از قدرت ها و از ظلم اونها و از کشتن اونها و از نقشه های اونها. عربستان یک سرزمین بی سود، بی فایده، بی خوش، بی آب و علف، آدم ها اصلا کاری ندارن، قدرت های دنیا به اونجا هیچ تعرض و تعدی نداره و اونجا پیغمبر بهترین جایی که میتونه از یک هسته اولیه شروع کنه و اندیشه خودش رو گسترش بده. خب عرضم تمام. روزه بخونم. اما چه روزه ای که مرتبط با این بحث باشه؟ یکی از ویژگی های جهان عصر بعثت این بوده که خانم ها و زن ها محلی از اعراب نداشتن. در هند اگر مردی میمرده، زنش هم وقتی میخواستن مرد آتش بزنن هندوها، اون زن بیور هم زنده زنده آتش میزده، گفتن بعد از مرد دیگه دلیلی وجود نداره باشه. زنها برده بودن، زنها اسیر بودن و اصلا محلی از اعراب نداشتن و ظلم بزرگی به زنها میشده و اصلا حساب نمیشد. اما شما میبینید بعد از اسلام ما الان کتابی داریم تحت عنوان ریاحین و شیعه. ریاحین جمع ریحانه است، یعنی ریحانه های شیعه. پنج جلد کتابه که داستان زنهایی که در اسلام و در تشیع رشد کردن، زنهای دانشمند ها و مؤثر بودن در جامعه، یک فعال اجتماعی و عالم از فزه گرفته که ما کنیز حضرت زهرا رو میدونیم، ولی همین فزه در تاریخ هستش که شما هر سوالی ازش میپرسیدی با قرآن جواب میداد، هر مطلبی میخواسته بگه با قرآن میگفته، اگر آب میخواسته نمیگفته آب به من بدید، میگفته که مثلا یه آیه میخونده و من الماء کل شیء حی، مثلا همین فهمیدن که این آب میخواد، تا ام سلمه گرفته تا بعد زنهای قرون بعدی، اینها در دامن اندیشه اسلامی رشد میکنن. تاثیرگذار میشن، مؤثر میشن. این کتاب بخونید، ریاحین و شیعه، مطمئنم اگر خانم اینو بخونه از او یک زن دیگری میسازه، چون همزاد پنداری میکنه اونم یه زن بوده این کارو کرده. شما یه دختری هست به نام حسنیه، الان قبلش تربت حیدری هست، این شاگرد یک کنیزه، یه تاجری بوده، ببین اندیشه چیکار میکنه، دختری یه تاجری بوده زمان امام صادق. اون تاجر میاد این کنیز رو به امام صادق میبخشه. امام صادق چه کار میکرده با برده ها و کنیز ها؟ درس میذاشته، نمیگه آزاد میکرده، اگرم کسی میخواستی کلاس درس بوده. کنیزی که اصلا حساب نمیشه، زن اصلا حساب نمیشده، کنیز ها که اصلا حساب نمیشده در خود جامعه عربستان که میکشتن دخترها رو، امام صادق برای کنیز ها درس میذاشته. این کارش به جایی میرسه حسنیه که این تاجر یه زمانی برشکسته میشه، میاد پیش امام صادق میگه آقا من برشکسته شدم. این چون کنیز این تاجر قبلا بوده و خوشحال بوده از اینکه این تاجر او رو اهدا کرده به امام صادق، به آقا میگه آقا بیاد یه کاری کنیم، بریم در کاخ متوکل عباسی مناظره با اهل تسندون بذاریم. من یک طرف، کل علمای اهل تسندون یک طرف، اگر اونها تونستند من رو شکست بدن من رو بکشن، اگر من تونستم مثلا اینقدر پول به این تاجر متوکل بده. میرن اتفاقا این کار رو میکنن. چند ده نفر علمای اهل تسندون، کتابش هست، خیلی خوندنیه، مناظره حسنیه و علمای اهل تسنن در زمان متوکل عباسی. این کتابا رو حداقل میتونی بخونی، حالا برخی کتابا سخته حوصله‌ام نمیره، این کتابا مثل داستان میمونه، این گفت اون گفت این گفت این گفت، یعنی جذب میکنه انسان. اگر اهل کتاب نیستی این کتابا میتونه شروع خوبی برای کتاب خونی باشه. پدری از این علمای اهل سنت در میاره در مناظره، هر چه که میگه جواب میدن، از آثار خودشون، از قرآن که میگه در چندین مرتبه شمشیر میکشن در دل جلسه متوکل او رو بکشن، حسنیه رو، که سربازای متوکل میان محافظت میکنن و نمیذارن. در نهایت میگه حالا خدا، میگه خدا خواست مهر این دختر به دل متوکل افتاد، گفت تو این شهر وای دست و اینا میکشنه، که اینو میفرسته میاد در تربت حیدریه و الان اونجا مرقدش هست، مرقد حسنیه. خب در کجا اتفاق افتاد؟ در بعد از اسلام، ریاحین و شیعه، زنها اندیشمند شدن، زنها متفکر شدن. در روایت داریم وقتی حضرت صاحب ظهور کنند انشاءالله، زنها در مطبخ خانه هاشون فقیه میشن. زنی که داره آشپزی میکنه فقیهه، فهمیده است. خب سرآمد این زنها کیه؟ بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها، بی بی حضرت زینب سلام الله علیها، بی بی حضرت رقیه سلام الله علیها. بخوام روزه حضرت زهرا بخونم، اما بزنین دو خطا حضرت رقیه بخونم، که رفت توی شام دختر 3 ساله گفت من به شام آمده ام بهر قیام دیگری، انقلاب دیگری هست و پیام دیگری، می کشم تیر ولی کنز نیام دیگری، که در این جبهه به کار است حسام دیگری، شمشیر دیگری. این ها همه عقیله بودن، عقیله در جامعه که اصلا زن حساب نمی شده و جز پایین دسترین مردم بوده، اسلام عقیله می سازه. زندگی اینها زندگی نبرد قدرت و اندیشه است. اینها اندیشه در مقابل قدرت ها. دوست داشتم ای کاش یه مقتل داشتیم، یه مقتلی نوشتیم از
مبارزات حضرت زهرا اسمشو میذاشتیم نبرد اندیشه و قدرت. بعد روی جلد این کتاب اگر میخواستیم طراحی کنیم، روی این جلد این کتاب اگر تصویری میخواستیم بذاریم، تصویر یک کوچه میکشیدیم، یه مادر، یه قباله توی دستش، نمیدونم ادامهش رو بکشیم نکشیم، مقابلش یه مرد عصبانی در مقابل اون نیست. اون رفیق امیر المومنین میگه که وقتی از تشییع جنازه حضرت زهرا برمیگشتیم دومی منو دید، گفت کجا بودی؟ گفتیم دیشب رفتیم فاطمه رو تشییع کرد. میگه محکم سیلی زد به گوش من. این رفیق نشست شروع کرد گریه کردن. چرا گریه میکنی؟ مرد که گریه نمیکنه. گفتم من مردم، به من همین سیلی رو به زهرا زدی؟ گفت همین سیلی رو به فاطمه زدی؟ خدا رحمت کنه آرنج برم، خدا رحمت کنه. چه روزهایی؟ میگفت مادر ما پهلوان بود، مادر ما قوی بود. وقتی تو کوچه راه میرفت چادرش که به زمین کشیده میشد گرد و خاک بلند میشد، راه وا میکردن، همه غلاف میکردن. مادر ما کسی نبود که با یه سیلی زمین بخوره. مثل اینکه عکس روی جلد رو باید عوض کنی، یه خونه، یه مادر، یه مرد، نه 40 مرد هستم. تموم میشه عکس، نه یه بچه شیر، یه بچه 6 ماه زیر دست و پا. اینه خانوما باید گریه کنه. دشمن بر خود داغ ننگ زد، دشمن بر خود داغ ننگ زد، دانست بار شیشه دارم، سنگ زد. دشمن بر خود داغ ننگ زد، دانست بار شیشه دارم،
سنگ زد.
با خودم فکر میکنم حالا کوچه ما چقدر تاریک است. گریه مادر دوشنبه در کوچه، راستی فاطمیه نزدیک. من همیشه قصه فاطمیه رو خوردم. محرم 10 شبه، 10 شب روزه است، اما 10 تا روزه است. روزه ها تقسیم میشه، قصه ها تقسیم میشه. هر شب قصه یه نفر رو میخوری، یه شب قصه 3 ساله رو میخوری، یه شب قصه 6 ماه رو میخوری، یه شب برای علی اکبر قصه میخوری، یه شب برای حضرت ابوالفضل و حضرت قاسم گریه میکنی. اما فاطمیه 2 دهه است، همش باید برای فاطمه قصه بخوری. روزه فاطمیه روزه سختیه. روزه فاطمیه روزه ایه که کمر شیعه رو خم میکنه، دل شیعه رو قصه دار میکنه. اما رفقا اصلا نمیتونم برم تو روزه فاطمیه، من نمیتونم برم، سخته واقعا. تو اگه تونستی راجب مادرت یه اتفاقی برای مادرت افتاد تعریف کنی برای کسی، روزه خونم میتونه تعریف کنی. اگه مادرت اصلا میگم یه اتفاقی توی کوچه یه کسی جلوشو گرفته باشه، همین اون برای خیابون یکی 2 سال پیش ریخته بودن دوره خانوم، طلاهاشو در آورده بودن به زور از دستش. وقتی بچهش پرسیدی که چی شده، اوی چی بهش کن، چی بود، چی بود، چی کار کرد، چه شکلی طلا رو داره بود، هیچی، بلش کن، بلش کن. روزه مادر، روزه مادر. اما روزا یه جایی جواب میده. این گریه ها، این قصه خوردن ها، این دلای غمدیده یه جایی دست ما رو میگیره. میگن روز محشر محبین اهل بیت رو، اونایی که خوبن، مهر ایمان به پیشونیشون میزنن، میرن به سمت بهشت. اونایی که ترازوشون میزون شفاعتشون میکنن برید، یه دیمونن که گناهاشون سنگینی میکنن، به اینا مهر به پیشونیشون میزنن، یه راهی جهنم بشید. خدا کنم ما از اونا نباشیم. راهی جهنم میشن، وقتی میخوان وارد جهنم بشن میبینن بیبی حضرت زهرا جلو در و جهنم ایستاد. مادره دیگه، مادره. شما یه مادر پیدا نمی کنی بچه ناخلفش رو رها کنه. بیبی حضرت زهرا جلو در و جهنم ایستاده، آغوشش رو باز کرده، دستهاش رو باز کرده، من فرماید خدایا مگه تو وعده ندادی محبین منو در آتش جهنم نسوزان؟ از طرف خداوند ندام میاد فاطمه جان اینها رو جهنمی کردم تا بیان، تا تو درب جهنم بایستی، تا اینها رو شفاعت کنی، تا خلق مقام تو رو در نزد من بشناسن، تا همه بفهمن تو کی هست، تا همه بفهمن اگه تو حرف زنی من خدا رو حرف نمیزنم. بیبی جان امروز دم خونه خدا برای ما دعا کن، برای ما خوب بخواه، خدا رو حرف تو حرف نمیزن، برای ما نوکری بخواه، برای ما عشق بخواه، برای ما محبت بخواه، بیبی جان برای ما عشق بخواه، عشق به خودتون، عشق به حسینه، برای ما عاقبت به خیری بخواه. بیبی جان برای ما نجات بخواه. صبح جمعه همه خوابیدن، ما بلند شدیم اومدیم تو حسینیه پسر تو نشستیم، دست به دامن شما، برای ما دعا کن. مگه دعا نمی کردی؟ هجار سمت دار حسنه میگن میگن مادرمون دستشو بلا می آورد برای همسایه های نامه، برای همسایه هایی که تنهاش گذاشتن، برای همسایه هایی که پشت کردن بهش، برای همسایه هایی که اومدن به علی گفتن به زهرا بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه، برای همسایه هایی که به خاطر اونا علی بیت و لحظان بیرون شهر ساخت تا تو بری اونجا راحت گریه کنی، برای اونا دعا میکردی، برای مایی که برای بیت و لحظان ساختیم دعا نمیکنی خانوم. ما به دعای شما سخت محتاجیم، ما ذکر و ورد و این چیزا بلد نیستیم، همه ذکر و ورد ما دعای شماست، ذکر شماست، اسم شماست، محبت شماست، توسل به شماست، با اون دستای شکسته که بالا نمیاد همون دستا رو در خونه خدا شفیع قرار بده. میگه میست جلوی درب جهنم شیعیان رو نجات میده، اما همه اینها برای همه این اتفاقها برای یک چیزه، این شیعیان راهی بشن کنار آتش، فاطمه اونجا باشه تا دوباره یک روزه مجسم بشه، فاطمه و آتش در کنار هم، شیعیان شروع میکنن گریه کردن، به واسطه اون گریه خداوند همه اونها رو میبخشه، اما روزه باید برسه به کربلا. لا یومه که یومه که یا ابا عبدالله. اینجا یه خانوم در آتش بود، در کربلا هم دیدن زینب کبرا بین خیمه ها در آتش، امام سجاد رو به پشت گرفته و از آتش داره نجات میده. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بابی انت به امی یا حسین یا ابا عبدالله.